به نظر من حداقل خانواده‌ای که سال‌های گذشته تو حالت حضوری حدود 20% شاید تو آموزش بعد از ظهر دانش آموز موثر بود یا صبح دانش آموز، الان بالای 50% موثره و یه جورای جای معلم رو داره میگیره.
تو این پادکست تجربه نگاری با سه معلمی صحبت کردیم که مثل همه معلما تو این دو سال با چالش آموزش مجازی روبرو بودن. ازشون پرسیدیم خانواده دانش آموزاشون چطور و با چه ایده هایی کمک حال معلما بودن. مهمونای این پادکست آقای کلاهکج، آقای حسینزاده و خانم سفری.
سلام، سفری هستم، 38 ساله، ساکن مشهد، 9 سال معلمم، 4 سال دوم، 5 سال اول.
من حسین کلاهکج هستم، 30 ساله، ساکن و معلم در شهر تهران، منطقه 15. مدرسه‌ای که من الان درس میدم هنرستان کاردانش است.
محمد حسینزاده هستم، ساکن بابلسر، 13 سال سابقه تدریس دارم، 10 سال ابتدایی بود و 3 سالم دبیرستان. رشتمم فیزیکه و 10 سال ابتدایی هم 6 فقط تدریس کردم.
اول پس تو درس میتونی جواب بدی؟ الان آماده ای؟
اصلا صداتون نمیاد.
خب الان امیر حسین صدا میاد، حالا بگو.
مهمترین نگرانی که ما تو بحث آموزش مجازی داشتیم، اولیش برای خود من نگرانی از عدم برقراری ارتباط با دانش آموز بود. یعنی ما نمیتونستیم با اون کیفیتی که تو آموزش حضوری ما داشتیم اینجا بیایم همون کیفیت رو برقرار کنیم.
مهمترین نگرانی ما اینه که خب من چون پایین شهر هستم، بچه‌ها یا گوشی ندارن، گوشیشون میسوزه، به راحتی نمیتونن دوباره گوشی بخرن، حجم اینترنتشون تموم میشه، دوباره نمیتونن زود اینترنت بخرن. این که گفتن اینترنت شاد رایگان، پارسال اصلا رایگان نبود و باید حجم اینترنت حتما می‌خریدن.
اصلا اینترنت بالا نمیاره. بعد اینم دانش آموزان من بلا تکلیف از وقتی که مدرسه تعطیل شد اصلا یک کلمه درس نخوندن.
درباره آموزش مجازی، اولین چیزی که هم دغدغه من بوده هم دغدغه همکارانی که حداقل من باشون در ارتباط بودم، مسئله بازدهی آموزش بوده که به نظر ما خیلی پایین اومده، مخصوصا توی درسای ما که حالا درسای کارگاهی هستن، درسای فنی هستن، مسئله خیلی بیشتر دیده شده.
با جلسه اول آموزش مجازی الکترونیک در خدمت شما هستیم. با توجه به اینکه خب کلاسمون یه مقدار با تعطیلی زیادی مواجه شد و نتونستیم که اونجوری که باید سر کلاس آموزش الکترونیک رو داشته باشیم، تصمیم گرفتیم که یه مقداری از دروسمون رو هم جمع مرور بکنیم، هم یه مقدار بیشتر یاد بگیریم تا این تعطیلی‌ها برامون جبران بشه.
تعامل ما از طریق شات بود، تلفنی، یا گاهی که لازم بود حضوری خانواده ها رو میخواستیم میومدن مدرسه.
از طرف دیگه چالش دیگه ای که داشتیم با خود اولیا بود، یعنی اولیایی داشتیم که غیر پیگیر بودن به شدت. یعنی ما هم باید دنبال دانش آموز میرفتیم، هم دنبال اولیا که یه جوری تسلط داشته باشه روی اون دانش آموز، چون ما تو فضای مجازی اون تسلط رو روی دانش آموز نداریم که حضور داشته باشه.
تو نمیخوای من به کارم برسم؟ از سفیده سحر که پا میشم تا بوق شب میشورم و میسابم و میپزم.
مشکل دیگه ای که این 2 سالی خیلی باهاش بیشتر درگیر بودیم، زندگی های ناپایدار اون اولیا بود که خیلی دردسر برامون ایجاد کردش و اون درگیری های یه جورای مستقیما وارد آموزش ما شد توی فضای مجازی و یه جورای آسیب زد به اون آموزش دانش آموز مستقیما. هرچند نسبت به حالت حضوری در مجموع کیفیت پایین اومده، ولی خیلی خانواده ها تونستن فرزنداشون رو خوب بار بیارن توی این وضعیت و یه جورایی نجاتشون بدن.
من مادری داشتم که ایشون همسر نداشت و گوشیشون سوخت، از طریق اسمس یا تلفنی درس بچهش رو پیگیری میکرد تا اینکه حالا ما تونستیم دوباره براشون گوشی بخریم.
وقتی که آموزش حضوری بود، ما یه سری وسایل رو بچه ها میخواستیم تهیه کنم، اون مثلا مدل خاصش رو ما سعی میکردیم که توی کلاس بیاریم به بچه نشون بدیم و بگیم که مثلا اینطوریه. بچه اونو تو دست میگرفت، متوجه میشد که چه مدلیه و میتونست وقتی خودش میره برای خرید بدونه که مثلا چه مدلی بخره. توی آموزش مجازی ما صرفا یه عکسی براش میفرستادیم یا نهایت یک فیلمی دیگه، ممکن بود بچه متوجه مسئله نشه. خاطر همین توی تهیه وسایل سعی میکردیم پدر مادرها رو بگیم که اونا تجربه و توان بیشتری داشتن داخل خرید که اونا مثلا کمک کنن بچه که وسیله درست رو بخره.
من میخوام چند تا از ویژگی های خانواده های پیگیر رو اینجا بگم. توصیه‌ای که به خانواده‌ها کردم این بود که فضای کلاس رو برای دانش آموزاشون شبیه سازی کنن، یعنی شبیه کلاس حضوری باشه، حتی شده لباسشون مثل لباس مدرسه باشه، همونقدر آنکات شده و مرتب باشه. دوم این که از ارتباط آنلاین و زنده نترسن. خیلی از خانواده از این حالت میترسن و فکر میکنن شاید فضای خونهشون به اون سمت بیاد، یا حتی بچه هایی که آنلاین هستن صدای خونه به اون سمت منعکس بشه و از این ترسی که وجود داره خیلی آسیب دیدن.
تکلیف که به بچه ها میگفتیم آنها باید یک فیلم برام میفرستادن. پدر مادرهایی بودن که به بچه هاشون کمک میکردن، بچه هاشون آموزش میدادن، بچه هاشون یاد میگرفت و اون فیلم برام میفرستاد. بعضی از مباحث فنی ابتدایی رو تقریبا اگه کسی آشنایی اولیه داشته باشه مباحث فنی همه رو بلده. بعد حالا مثلا من میپرسیدم، میگفتم که شما که مثلا این کار خوب انجام دادی کسی کمکت کرد؟ البته این هیچ اشکالی نداشت. میگفتن که آره مثلا بابام بلد بودن کمک کرد، مامانم بلد بودن کمک کرد. اینجا هم پدر مادرهای بودن که روش های خوبی رو برای جلو بردن کار آموزش بچهشون پیش گرفتن و خیلی تونستن کمک کنن به فرآیند آموزش.
وظایفی که از والدین میخواستیم این بود که این مدت مراقب بچه ها باشن، توی تدریس به ما کمک کنن، چون گوشی ها هوشمند به اینترنت وصله، زمانی که بچه تو کلاس مجازی هست حتما کنار بچه ها باشن که بچه ها شیطنت نکنن، فضولی نکنن، جاهای دیگه ای برن.
سومین مورد که از نظر اخلاقی و پرورشه خیلی موثره اینه که خانواده بیاد به طور نامحسوس دانش آموزش رو تو فضای مجازی کنترل کنه، پایش کنه و مراقبت کنه. مطمئن باشه یه خانواده که اگر بی خیال این فضا بشه آسیبش دیگه جبران شدنی نیست قطعاً. چون دیدم دانش آموزایی رو که واقعاً توی این فضا از دست رفتن، یعنی خانواده رها میکنه دانش آموزو با گوشی، فکر میکنه که دانش آموز در حال مطالعه است، در حال تمرین نوشتن، در حالی که توی اون فضا خیلی خطرات وجود داره که خب خانواده متاسفانه اون سواد رو ندارن که ازش آگاه بشن. یک خانواده میتونه، اون خانواده‌ای که منظمه و دقیق کار میکنه، ساعت و تایم کاریشون رو مرتب چک میکنه و براشون برنامه ریزی میکنه. برنامه ریزی خانواده باید شناور باشه، یعنی هر روز واسه یک دانش آموز متناسب با زندگی روزانش برنامه ریزی کنه. یک برنامه خشک و بدون روح به درد دانش آموز نمیخوره. یعنی من نمیتونم برای دانش آموزای کلاسم یک برنامه بدم بگن همه تون ساعت مثلا 2 تا 4 بشینین ریاضی بخونین. برنامه ریزی باید به کمک خانواده هر روز انجام بشه، متناسب با برنامه روزانه‌ای که هر دانش آموز ممکنه تو زندگی روزمرهش داشته باشه و همه چی هم لحاظ بشه، خواب، تلویزیون، برنامه و تمام تفریحاتش هم لحاظ بشه، تکلیف نوشتن و درس خوندنش هم اونجا لحاظ بشه.
کار آموزش یه عشقی، با وجود اینکه این بیماری باعث شد ما از دانش آموزا جدا بشیم، اما با تمام توانمون تلاش میکنیم که کارمون رو از حتی از قبل هم بهتر انجام بدیم.